بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این نظر سر المتعلهین بود که النفس فی وحدتها کل القوا. عرض کردیم که درباره این مسئله دو مقام هست. مقام اول همین است که ملا صدرا فرموده که این امری است وجدانی و احتیاج به استدلال هم نداره. این در جلد نهم اسفار، آدرسش هم عرض کردیم. و اما در جلد هشتم اسفار ایشون سه تا برهان برای این مسئله اقامه فرمودن. در جلد هشتم اسفار صفحه 221 برهان اوله. این سه تا برهان، برهان اول از ناحیه معلوم اسمشو گذاشتن، برهان از ناحیه معلوم، برهان دوم برهان از ناحیه عالم، و برهان سوم برهان از ناحیه علم. معلوم و عالم و سه تا برهان اقامه کردن، اسمش هم خودشون داره برهان الاول. خب پس مقام دوم، المقام الثانی، براهین المسئله. برهان اول، البرهان الاول من ناحیه المعلوم، مقدمه اولش این است که این برهان یک قیاس استثنایی اتصالیه. مقدمه اولش یک شرطیه متصله است. لولم تکن نفسو کل القوا، لم یمکنها الحکم به معلوم بعض القوا علا معلوم بعض آخر. یا یه نظر مشاه رو بپذیرید، دیگه شما نمیتونید بگید این زرد شیرینه، چون یک قوه شیرینی درک میکنه، یک قوه هم چی؟ زردی رو. در حالی که اون که حکم میخواد بکنه قانون عقلیه که القاضی لابد ان یحذره المقضی علیهما. کسی میخواد حکم بکنه باید دو طرف قضاوت پیشش حاضر بشه. در قضاوت های اعتباری البته خلاف اینم میشه، مجرم غایبه، غایبانه او رو محکوم میکنن به یک جریمه ای. اما در قضاوت های تکوینی امکان نداره. نمیشه شما تصور نکرده باشید عدالت را بعد بگید زید عادل. حکم بکنید، حکم تکوینی، نه که به زبون بگید. زبون میشه گفت، حکم یعنی تو فهمتون بفهمید، تصدیق کنید که زید عادله. اینی که گفتن تصدیق فرع چیه؟ تصور اطرافشه. خب روشنه. ولو تصدیق مرکب نیست از موضوع و محمول یا مقدم و تالی، تصدیق امر بسیطه، ولی اینا شرایطشن. بدون شرط هم تحقق مشروط چیه؟ محاله، چون تحقق معلول میشه بدون علت. پس بنابراین میگه اگه خود نفس نیست که همه رو درک میکنه، خب هر قوه‌ای درک خودشو داره دیگه، نمیتونید شما حکم بکنید به مدرک یکی بر دیگر. یعنی یکی موضوع قرار بدید، یکی محمول، و بگید این آن است. مثل اینه که زید تصور موضوع کرده، امرم تصور محمولو، حالا کی میخواد حکم بکنه؟ نمیشه. باید اون که میخواد حکم بکنه خودش هم تصور موضوع بکنه هم تصور محمول. پس لولم تکن نفس کل القوا لم یمکن هل حکم به معلوم بعض القوا علی معلوم بعض آخر، لأن القاضی لابد و ان یحضره، یعنی یحضره عنده المقضی علیهما. ولم یمکنها الترکیب بین المدرکین، اگه هر قوه یه چیزی رو درک میکنه، پس دیگه نفس نمیتونه مدرک اونو با مدرک این چیکار کنه؟ ترکیب کنه. چون که میخواد ترکیب کنه باید دو طرف ترکیب، اون که میخواد مثلا یه ماشین مونتاژ کنه، در صورتی میتونه مونتاژ بکنه که شاسیش هم داشته باشه، اتاقش هم داشته باشه، موتورش هم داشته باشه. اما اگه شاسی رو یکی دیگه داره، موتور هم یکی دیگه داره، اتاق هم یکی دیگه داره، اما کی مونتاژ خبر نیست. اون نیرویی که میخواد اینا رو هم سوار کنه باید همه چیزش در اختیارش باشه. میگه اگه نفس درک نمی کنه خودش، دیگه نمیتونه ترکیب کنه. اینم چون مرکب باید اطراف ترکیب، چیزایی که میخواد ترکیب کنه رو چیه؟ داشته باشه. ولم یمکنها التحریک الاختیاری نحوه لذیذ حسی او وهمی او عقلی. اگه خود نفس همه کار نباشه، قوه محرکه یه موجودیه، درست مختارم هست، ولی بخواد اختیاری کار بکنه باید اون هدف رو هم چطوره؟ تصور کرده باشه. چون کار اختیاری فرع تصور فعل و تصور چیه؟ غایت. موجودی که میخواد با اختیار کار کنه، مبادی اختیار چیه؟ تصور، تصدیق به فائده. تصدیق به فائده یعنی توجه به چی؟ به هدف، که این کار چه فایده ای داره، به کجا میرسه، غایتش چیه. غایت یعنی ما یترتب علی الفعل، چیه فعل اختیاری، اینه دیگه. خب حالا اگه بنا بشه قوه محرکه یه قوه است، قوه مدرکه یه قوه دیگه است، اصلا چطور میشه؟ چطور میشه فعل اختیاری انجام بشه به سمت یه غایت؟ غایت رو که قوه مدرکه محرکه درک نمیکنه، قوه هم که غایت رو درک میکنه، مثلا عقل هدف رو درک میکنه، میگه نماز شب برای قرب به خدا لازمه. خب اون عقل اینو میفهمه، اما دست و پایی که میخواد این کار رو بکنه، قوه محرکه، اون اینو نمیفهمه، درک نداره، اون فقط کارش تحریکه. خب چطور فعل اختیاری انجام میشه؟ چطور با اختیار؟ روشنه دیگه؟ پس بنابراین اگر نفس کل القوا نباشه نمیتونه حکم بکنه به معلوم بعض القوا لا معلوم بعض آخر، نمیتونه ترکیب بکنه بین مدرکان، نمیتونه تحریک اختیاری بکنه، چون اختیاری تا گفتی یعنی باید هدف رو هم در نظر بگیری. در اینه که محرک هستی باید عالم هم چیه؟ باش. خب این مقدمه اول. مقدمه اول بیانش، بیان ملازمش تو خودش بود، اون لأن الغازی لأن المرکب لابد ان یکون عنده اجزاء المرکب، بله؟ لأن المختار لابد ان یتصور الغایه یعنی یدرک الغایه، بله؟ اینجا ننوشتیم ولی هست نادیه. مقدمه دوم لکن التالی باطل، یعنی لم یمکن نیست. ما مرتب داریم این کارا رو میکنیم، مرتب میگیم مثلا زید عادل است. خب زید چیزیست که درک میشه با قوه حس، جزئیه، جزئی حواس جزئی رو درک میکنه. عدالت مفهوم کلیه، کی درک میکنه؟ اگه نفس هم حساس و هم عاقل نباشه نمیشه گفت زیدون عادل و همه چیز، همه حکمایی که دارید میکنید همش درش تخته میشه. میگه شما ترکیب میکنید، مثلا ترکیب میکنید به چی؟ مثلا میایید میگید عداوت زید، عداوت درکش با قوه واهمه بود، زید درکش با چیه؟ با حواس، حواس ظاهری. خب اینا دوتا جدا هستن، اونی که این دوتا رو به هم میچسبونه ندارید عداوت زید. اما اگه گفتی یک موجوده همه رو درک میکنه، خب راحت همه رو با هم درک کرده، همه رو با هم ضمیمه میکنه، ترکیب میکنه، عداوت زید درست میکنه، عداوت رو به زید. و اگه یه قوه است راحت میتونه تحریک بکنه به سمت یک هدف وهمی، که برای این که رو مثلا اون سکوی نفر اول وایسی بدو دنبال توپ. این دنبال توپ دویدن یه غایت وهمی داره، غایت وهمیش همون نفر اول شدنه. حالا که چی؟ خب وهم از این لذت داره که آدم بشه نفره. خب همون موجودی که میدوه همون موجود اون غایت رو هم میفهمه، و الا فعل اختیاری اصلا امکان نداره. خب میبینیم میشه، هم که میشه پس معلوم میشه که یه موجوده که هم فعل رو انجام میده هم درک غایت، تصدیق به غایت، تصور الفعل هم. خب اگه تالی باطله پس مقدم هم مثلشه دیگه. نتیجه گفت در هر قیاس استثنایی اتصالی شما دو جور میتونی نتیجه بگیری، وضع مقدم نتیجه میده وضع تالی را، رفع تالی نتیجه میده رفع مقدم. حالا اینجا رفع تالی کرد، میگه لم یمکن نیست، یمکن هم حکم ممکنه هم ترکیب ممکنه هم فعل اختیاری ما داریم انجام میدیم، پس لم یمکن نیست، یمکنه رفع تالی شد. خب رفع مقدم لم تکن نفس کل القوا باطله، یا بفرمایید قیاس خلف، یعنی نقیض نتیجه رو ابطال میکنه برای اینکه خود نتیجه چی بشه؟ اثبات بشه. اینم برهان اول. از ناحیه معلوم هم هست، چون میگه ببینید معلومات شما بینش یه کارایی انجام میشه که اگه نفس کل القوا نباشه این کارا انجام شدنی خب اشکال
اون عداوت زید لاغر نمیشد اینجوری
نه عداوت زید که نه اشکال این درست، اشکالی که شما میتونستید بکنید از اون مثالی بود که ما زدیم و شما استفاده کردیم، با اون که این زرد شیرین است. اون گفت حس مشترک رو گذاشتیم برای این که چه کار کنه؟ حکم رو بکنه. حس مشترک همه مدرکات حواس ظاهری را اونجاش حل کردید. خلاصه رو میگه حالا اون یکیش حل کردید، بقیه رو چی؟ میدونید این تالی ها هر کدومش کافیه ها. حالا سه تا تالی آورده، هر کدومش هم مثال های متعددی میتونه داشته باشه. یه مثالش رو جناب آقای سعیدی جوابشو دارن، ولی مولا سرا کارش با این حرفا لنگ نمیشه. خب میگه حال اون یکیش جواب داره، بقیه چی؟ عداوت کار قوه واهمه است در کش، زیدم کار حواس ظاهری، هیچ قوه هم ندارید که این دوتا رو با هم درک بکنه، ندارید. خب این استدلال، بر این استدلال هم همون دو اشکالی هست که بر اون بیان بداهت بود. چطور؟ آقا شما مدعاتون این بود که النفس فی وحدتها کل القوا، خود القوا جمع معلا به الف بلان بود، مفید عموم بود، شما تازه کلم آوردی سرش، تازه برای اینکه یک کسی از اون عقبا پیدا نشه و بگه مرادش کل القوة الشاعر است، تصریح هم کرد که کل القوة طبیعیت و نباتیت و حیوانیت و الانسانیه. خب این مدعا به این گندگی دلیل چی؟ اخص از مدعا، چون دلیل شما فقط در مورد معلومه، خودتونم اسمشو گذاشتی، یعنی اون چیزایی که علمیه، علم بهش هست. خب اون قوایی که کارشون رو بهش علم ندارن، نفس عین اونام هست، با این دلیل اثبات نمیشه. پس عین اشکالی که به اون حرف شد اینجا هم هست. اشکال دومش هم اینه، خب اگه نفس عین همه ایناست، یعنی عین شاعر و عین غیر شاعره. نفس هم شاعر است و هم بیشعور. خب شما به ما گفتید اجتماع ناقضین چیه؟ محاله، ولی خودتون اینجا قائل شدید. هم مجرد هم مادیه، وجود واحد بسیط، هم مجرد هم مادی. اینم اشکال دومی که همونجا کردیم اینجا هم میاد، علی کلامه هو علی کلام دیگه. دلیل دوم، البرهان الثانی من ناحیت العالم، خب اینا دنبال همون آوردن، یعنی در اسفار جلد 8 صفحه 224. البته اون برهان اولو که ذکر کردن، هی این قلت قلتای اگه این اشکالو بکنی جوابش اینه، اگه این اشکالو بکنی جوابش اینه، اینا هم هست که حالا اگه خواستید انشالله مراجعه میکنید. ما اون عمده هاش هم آخر کار انشالله یک کاسه متعرض میشه. خب این مزناهیت العالم میگه لوکانل مدرکو منکه للمعقولات، اگه اون موجودی از وجود شما که معقولات رو درک میکنه باشد غیر مدرک منکه للمحسوسات، غیر اون باشه که در وجود شما هست ولی محسوسات رو درک میکنه. اگه اینا این عالم ها به معلوم کار نداری، اگه این دوتا عالم دوتا مدرک غیر هم باشن، لکنت ذاتین اثنین، میشه دوتا موجود. خودت میگی، خودت میگی من هم احساس میکنم هم تعقل، ولی اون که احساس میکنه غیر اونیست که تعقل میکنه، پس میشه دوتا. حالا دوتا شما مثال زدیم، قوا که دوتا بیشتر بود، شما میشی صد تا آدم. پس بنابراین لوکان المدرک من کل المعقولات غیر المدرک من کل المحسوسات لکنت ذاتین اثنین، میشه دوتا، دوتا آدم. چرا؟ از لا تشک، زیرا در این که شما شک نداری که خودت میفهمی، لا تشک که انکه انت المدرکو للمعقولات والمحسوسات، در این که شک نداری. پس خودتو میشی دوتا، چون خودتویی که هر دو رو درک میکنی. مقدمه دوم اینه که به لکن تالی باطل، دوتا نیستی؟ چرا دوتا نیستی؟ از لا تشک، شک نداری خودت، فی انک ذات واحده بالوجدان. دیگه آدم از هر چی خبر نداشته باشه از خودش که خبر داره. ان الانسان الان نفسه بصیره، ولو هی کلک میاد میخواد کلاس از دیگری بذاره، اما خودش که میفهمه که چه خبره. ولو القا معاذیره، هی معذرت هاشو عذراشو هی میندازه جلو. خب ازلاتشو که خودتی دیگه، یه نفری. خب پس بنابراین اونی که از شما معقولات درک میکنه با اونی که محسوسات درک میکنه میشه چی؟ یکی. چون تالی باطل فالمقدمه مثله، یعنی کان المدرک من کل المعقولات غیر باطله، غیر نیست، یعنی یکون المدرک من کل المعقولات این المدرک من کل المحسوسات، لا یکون و غیر، غیر نیست. این هم استدلال دوم. انقلت، اینجا یه انقلتیشون رو که خب آقا ما یه گماشته هایی داریم، یکی محسوسات رو درک میکنه، یکی هم معقولات رو درک میکنه. مولا سر را میگه خب گماشته ها درک بکنن یا نکنن، بالاخره شما درک میکنی یا نه؟ بله؟ شما درک میکنی، شک هم نیست در این که یه ابزارهایی داری، اونو ما دعوای درش نداریم. خب اگه شما درک میکنیم بس مدعای ما چیه؟ یه این قلت و قلتی هم داری. خب این استدلال، جواب این استدلال همون دوتا اشکالی که به اصل حرف وجدانی بود و به برهان اول بود اینجا هم هست. آقا دلیل آخر از مدعا، شما میگی ان نفسی وقتتا کل القوا، اونتا در مورد عالمش فقط دلیلت جاری، قوایی که تعقل میکنند و احساس میکنند همه عین نفس، درست؟ این قبول، با این دلیل قبول. اما مدعای شما خیلی وسیع تر از اینه، اون اثبات نشد. و اگه بخواد اثبات بشه لازمش اینه که یه موجود هم شاعر باشه و هم غیر شاعر، هم مجرد باشه هم مادی. اینه مشکل دوم. تموم. برهان سوم.
برهان دوم در طول دل وجدانی
نه 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 نه
خب این مسئله که تو مقدمه اول میگه که تو مدرک معقولات و مساتین،
پذیرفتنی نیست، وجدانی که پذیرفتنی نیست. اصلا بحث پذیرفتن آقا مال مقام چیه؟ جدله. تو علم کلام پذیرفتن به درد میخوره، تو فلسفه حرفو میزنن، شخصم باید بشینه اونجا کلاه خودشو قاضی کنه، اگه فهمید تمومه، اگه نفهمیدم که هیچ، کسیم با کس دعوا نداره. حتما من بخوام مطلبم رو برای شما چیکار کنم؟ اثبات کنم. نه.
اون دلیلی که برای مقدمه اول آورده.
معنای برهان اینه که شما از بدیهیات چیکار میکنید؟ استفاده میکنید. بله، از یه چیز وجدانی در این برهان چیه؟ استفاده میشه. اما نه معنای پذیرفتنه. خب معنای این که بدیهیه اینه که نیاز به استدلال نداره. ما یه جمله خوب بود میگفتیم. آقا بدیهیات دو دستن، یه سری بدیهیات هستن که با این که نیاز به استدلال ندارن میشه براشون استدلال اقامه کرد. یعنی چه؟ یعنی میشه فرض کرد که حالا این وجدانی نیست، بدیهی نیست، فرضشو میشه کرد. و بعد چه کار کرد؟ دلیلو. بعضی بدیهیات هم هست که اصلا نمیشه براش استدلال کرد. مثل چی؟ مثل اینکه میشه استدلال کرد، مثل اینکه عقلی هست، نمیشه باشه استدلال. شما میخوای استدلال بکنی برای اینکه میشه استدلال کرد؟ نمیشه. خیلی چیزا هست که نمیشه بر خودش دیگه استدلال کرد. خب برهان سوم من ناحیت العلم، البرهان و الثالث من ناحیت العلم، این هم مقدماتی داره. مقدمه اولش اینه که النفس الانسانیه موجود شخصی، شما روحت موجود مشخص جزئیه. اصلا تا گفتی موجود یعنی شخصی، چون وجود مسابقه است با چی؟ با تشخص. مگر امری ذهنی باشه، وجود ذهنی کلیت هم داره، در این اینکه تشخص داره نسبت به خارجی کلیت، مثلا کلیت نسبیه ولی تشخص مطلق، یعنی کل موجودن متشخصون. اما بعض الموجودات نسبت به بعض دیگه چیه؟ حال بالاخره نفس انسانی شما یه موجود شخصیه، یعنی شما خودت هستی یه آدم مشخص متعین بلوجد. هر که به خودش مراجعه کنه ببینه هست یا هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هذا الموجود و شخصی مدبرون للبدن، رب بدن تحت تدبیر کیه؟ روحه. گفتیم تا شما دلت نخواد دست نمیره بالا، وقتی هم بخواد دست نمیتونه نره. تدبیر این چنی، خیلی تدبیرش بالاتر از تدبیره یک مولا و عبد معمولیه. مولا و عبد معمولی مولویت و عبودیتش تشریعیه، این طبق قانون و مقررات قرار بر اینه، و الا مولا و عبد، نه این عبد اون تکوینن نه اون مولای اینه. ولی روح با بدن رابطه شون گفتیم ربوبیت چیه؟ تکوینی. یعنی ولایت تکوینی داره روح بر بدن، نه ولایت تشریعی که پدر بر فرزندش داره، مولا بر عبدش داره. پدره میگه بابا این کار بکن، واجب هم هست، اما بچه گوش نمیده. اما دست گوش میده، نمیتونه گوش نده. اصلا این چرت ساخته شده که تحت تدبیر چیه؟ چشم در اختیار شماست، هر جو بخوای میتونی باز کنی، هر جو بخوای میتونی ببند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمن اگه آدم هست بالاخره باید چشمش کنترل داشته. خب مقدمه سوم، لیس تدبیره هازا، تدبیرن للبدن الکلی. میگه روح خودش امر شخصیه، بدنی رو که تدبیر میکنه یه بدن کلی نیست، چون اگه اینطور باشه نسبت اون روح به همه ابدان علاسبی است، چون کلی موجود است به وجود همه افراد، فرقی نمیکنه. اینجا دلیل آورده چرا تدبیر بدن کلی نمیکنه، میگه لانه لو کان مدبرن للبدن الکلی بدن کلی بخواد باشه، لکانت نسبته الى جمیع الابدان علی السواء. خب وقت من میتونستم بخوام دست شما بره بالا در حالی که نمیره، معلومه دیگه، معلومه روح فقط بدن خودش تحت تدبیرش، تحت ربوبیتش. اگه اینطوری بود که نسبتش، یعنی خودش یه دلیل برای اثبات این مقدمه است، لیکن نه طالباته فل مقدمه، مثل یعنی مدبر بدن کلی نیست. خب این تموم شد. و تدبیرهو مقدمه دال، و تدبیرهو لبدنه شخصی اختیاریون. این که روح مدبر بدنه، تدبیرش تدبیریست با اختیار خودش، هر جور دلش میخواد اونطوری بدن رو راه میبره، خب معلومه وجدانیه. مقدمه بعد، و تدبیر الاختیاری لبدنه شخصی مشروطون به علمهی به بدنه. بله؟ باید روح از بدن خبر داشته باشه، ولی تدبیر اختیاری معنا نداره. چطور میشه کار اختیاری و جاهلانه؟ از مبادی فعل اختیاری چیه؟ علم. بله؟ اینم مقدمه بعد. نتیجه باز مقدمه بله. واب فن نفس الانسانیه نفس انسان مدرکتون لبدن هش شخصی، بدنشو درک میکنه. خب درک بکنه چی؟ مسئله چی اثبات شد؟ مقدمه بعد، ز ولا ریب ان نفس الانسانیت عاقلتو، شکی نیست اصلا تعریف نفس ناطقه، یعنی نفسی که درک کلی داره تعقل. خب چی شد حالا؟ نتیجه این شد که نفس هم درک کلی داره هم درک جزئی. درک کلی که مفروغن ان بود، درک جزئی هم همین که بدن خودش رو چکار میکنه؟ درک میکنه. درک بدنش درک چی بود؟ جزئی. پس نفس انسانی، ازن یعنی نتیجه، ازن النفس الانسانیه به وحدتها مدرکتون للجزئیات والکلیات فثبت المطلوب که النفس وحدتها کل نم. دلیل سوم از ناحیه علم، یعنی علم داره هم به جزئی هم به کلی. خب اشکال اول اینه که فقط دلالت میکنه این دلیل برای اینکه نفس بعضی ادراکات جزئی رو خودش انجام میده، تعقل هم خودش انجام میده، اما مدعا که این نبود. مدعا این بود همه ادراکات جزئی. این دلیل فقط میگه ادراک بدن، پس این دلیل اخص از مدعا. حتی در مورد قوای شاعرم کلیت نداره، همه قوای مدرکه ما عین نفسه این دلیل اثبات نمیکنه. این دلیل فقط اثبات میکنه که قوه‌ای که بدن رو درک میکنه با قوه عاقله عین نفسه. قوای مدرکه ما حواس ظاهری 8 تا، حواس باطنی 5 تا، قوای محرکه تازه اینا مال انسانیش، در انسان قوای حیوانی هم هست، در انسان قوای نباتی هم هست، در انسان قوای طبیعی هم. مدعا به این وسعت، دلیل به این تنگی، پس دلیل اخص از مدعا. همون اشکال های قبلی متا اخص تر از مدعا. این اشکال اول. اشکال دومش هم همون که خب آقا اگه نفس بخواد عین همه باشه، یعنی عین بیشعور و باشعور، خب پس باید هم بیشعور باشه هم باشه، هم مادی باشه هم مجرد. اینم شد دلیل سوم. حالا خود ملا صدرا بعد از اینکه این مدعا رو داره، اشکالاتی به خودش کرده. ما اسم می‌ذاریم اشکالات ایراد شده بر قاعده النفس فی وحدتها کل القوا. اشکال اول این است که این مسئله نقض قانون الواحد است. جناب ملا صدرا شما خودتون تو همه کتاب هاتون قاعده الواحد رو که متعرض شدید چه کار کردید؟ هی تثبیتش کردید، هی اشکال کردید، جواب دادید، یعنی گفتید هیچ اشکالی بهش وارد، همه اشکالاتش رو سعی کردید طرح بکنید و جواب، یعنی قاعده الواحد درست. خب حالا ما قاعده الواحد بپذیریم یا این قاعده رو؟ قاعده الواحد که همه فلاسفه قبول دارن بپذیریم یا این قاعده رو؟ دوتاش که نمیشه پذیرم. قاعده الواحد میگه هر کاری رو یه نفر بیشتر نمیتونه انجام بده. بخشید هر نفر یه کار بیشتر نمیتونه انجام بده، هر موجودی یه کار. حال شما اومدی یه دفعه همه کارا ریختی سر نفس، میگی یک موجود واحد همه را انجام میده، خودت هم میگی بسیط، موجود واحد شخصی بسیط. خب اشکال هم مولا صدر اینجا چی میجواب داده؟ گفته خب ما در اونجا که گفتیم قاعده الواحدو گفتیم، ولی بعدا ازش برمیگردیم. قاعده الواحد بی قاعده الواحد، بلکه میاییم به عکسش میگیم.
یعنی قاعده الواحدی از این لب پشتبون میافتاد پایین، ما حالا اونور میافتیم. میگیم کل ما، این عین عبارت ملا صدر. جواب: قاعده الواحد را قبول نداریم. پس چی میگیم؟ چون کل ما کان شی اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثارن. مرشیا میگفت یه موجود واحد بسیط یه کار بیشتر نمیتونه انجام بده. ما میگیم هر چه بیشتر بسیط کارش بیشتر. چرا؟ مولا صدرا کسیه که قائل به توحید افعالیه، میگه خالق همه چیز کیه؟ خود خداست، بقیه همه معدن. اگه بقیه همه معدن یعنی خالقیت منحصر است به خدا. خب اگه خالقیت منحصر به خدا است، خدا چطور این همه رو خلق کرد؟ معشیایی میگفتن محاله. آقای طباطبایی هم تو بحث القاعده الواحد این اشکال مطرح کرده که آقا شما که قاعده الواحد رو گفتید، عموم قدرت خدا رو چیکار کردید؟ منکر شدید. ان الله علی کل شیء قدیر. ایشون جواب دادن که قدرت به محال تعلق نمیگیره. یک موجود بخواهد دو تا چیز خلق کنه محاله. خدا بر هر چیز قادره، منتها از راه خودش، راهش هم اینه که یکیشو خودش خلق میکنه، بقیه را به واسطه، یعنی اون مخلوق اولم یکی یا دو تا رو خلق میکنه، مخلوق دومم دو تا دیگر رو خلق میکنه، همطور هی کش پیدا میکنه. این که خدا بر هر چیز قادره با واسطه، نه این که خدا بر هر چیز قادره بلا واسطه، اون محاله. جواب علامه است. مولا صدرا میگه نه، مولا صدرا میگه خدا خالق همه چیز است. چی؟ بلا واسطه. خب چجور میتونه بگه با این که قاعده الواحد چه کار کنه؟ نپذیر. خب کجاها نپذیرفته؟ کجا به این حرفی که تو میگی تصریح کرده؟ سه جا ما تا حالا پیدا کردیم، حالا شاید بعدن پیدا بشه بازم. در همین جلد ششم، بخشید در جلد هشتم، همین بحث همینجا وقتی اشکال مطرح میشه همین عبارتو داره، صفحه 61 مراجعه کنید. پس کل ما کان شیء اشد بساطا کان اکثر افعالا و آثارا، یکی جلد 8 صفحه 61، یکی اسفار، باز اسفار جلد 6 صفحه 148 سطر 12 تا 14. ایشون یه تعلیقاتی هم دارن بر شرح حکمت الاشراق که خیلی وقتا حرفای اونجا با حرفای اسفار یکیه، عین عبارت. حتی اونجا تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه، یعنی خود شرح حکمت الاشراق قطب شیرازی رو که نگاه کنید، صفحه 455، اون حاشیه‌ای که پایین صفحه هست، این صفحه، همین صفحه اینجاست، بالاش حاشیه داره، بغلش حاشیه داره، پایینش هم حاشیه، تو این پایین مطالعه کنید، یه کل ما کان شیء اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آس. پس شر قاعده الواحد رو از سر خودش رفع کرد، میگه قاعده الواحد مانع ما نمیشه، النفس فی وحدتها کل القوا، درسته، نه قاعده الواحد. این اشکال اول. اشکال دوم این اشکالی است که همین الان ما به این ادله کردیم. چی اشکال؟ گفتیم آقا لازم میاد بنابر نظر شما موجود واحد هم مجرد باشه هم چی؟ مادی. فإن قلت، خودش آورده در صفحه 223، اذا کانت النفس مدرکه للمحسوسات بالحقیقه فتكون قوه حساسه و اذا کانت مدرکه بالحقیقه للصور الخیالیه کانت قوه خیالیه. همه این قوا خودشه دیگه، قوه خیال هست، قوه حس هست. و اذا کانت مدرکه للموهومات کانت واهمه فتكون ذات واحده عقلا و وهما و خیالا و حسا و طبعا و محرکا. تا اینجا اون اشکالی که ما مورد نظرمونه نبود. و یکون جوهر واحد مجردا و مادیا. یک موجود واحد بسیط هم میشه مجرد هم میشه مادی، هم میشه بیشعور هم میشه باشعور. قلنا، جواب چیه؟ جوابش اینه که النفس بالحقیقه موصوفتون به هذه الامور، به همه اینا موصوفه، یعنی هم مجرد هم مادی. حال چجور میشه و چجور اینو انشالله در جلسه بعد توضیح میدیم. ظاهرا وقت تمامه. السلام علیکم و رحمت الله.